رئیس قوه قضاییه ایران از دادستان‌ها و سایر مقام‌های قضایی خواست که منتظر تصویب لایحه حجاب نمانند و با مخالفان حجاب اجباری برخورد کنند. در شرایطی که مدارس ایران با کمبود نیرو روبروست، وزیر آموزش و پرورش از برکناری 20,000 مدیر مدرسه، آن هم به دلایل سیاسی و اعتقادی خبر داد. نرگس محمدی باز هم به دلیل ممانعت از استفاده از حجاب اجباری به بیمارستان فرستاده نشد. و ماه اکتبر ماه آگاهی رسانی درباره سرطان پستان، با ما اگر همراه بمانید با پزشک و پژوهشگر سرطان گفتگو کردیم تا از چگونگی تشخیص علائم این نوع از سرطان آگاهی پیدا بکنیم. غلام حسین محسنی که اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران به دادستان‌ها و سایر مقام‌های قضایی گفته برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری منتظر تصویب لایحه حجاب نمانند و از پلیس و وزارت کشور هم خواسته در این زمینه به میدان بیایند. این اظهارات در حالی مطرح شده که هفته گذشته شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به لایحه تصویب شده در کمیسیون ویژه مجلس گرفتند و به دلیل آنچه ابهام در برخی مفاد خواندند آن را به مجلس بازگرداندند. در همین رابطه گفتگویی داشتم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا.
ببینید، یکی از نکته‌های بسیار مهمی که در صحبت‌های آقای اژه‌ای به نظر میرسه این هستش که ایشون خواسته تمام ارگان‌ها و افراد مرتبط با مسائل مربوط به حجاب منتظر تبدیل شدن لایحه به قانون نباشن و در صحبت اشاره کردن که از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنید. خب ابتدا باید اینو اشاره بکنیم که تمام ظرفیت‌های موجود در ارتباط با مسئله حجاب قانون مصوب مجازات اسلامی سال 1392 که اتفاقا اشاره میکنه به مسئله بیهجابی که حبس چند روزه و حبس کوتاه مدت و جریمه نقدی ناچیزی رو در حال حاضر شامل میشه. بنابراین ظرفیت های موجود و وقتی ایشون اشاره میکنه بهش، مشخص نمیکنه که منظور چه قانونه، آیا قانون دیگه ای رو ایشون مد نظرشه یا اقدامات غیرقانونی یا فراقانونی رو آیا ایشون مد نظر داره. برای اینکه ظرفیت های موجود فقط در حال حاضر از نظر قانونی مربوط به همون قانونی هست که خدمتتون گفتم. بنابراین این توصیه فردی در بالاترین رتبه قضایی یک توصیه به نظر عجیبی میرسه که میخواسته که نسبت به این موضوع اقدامات لازم صورت بگیره. اصل و اساس هدف لایحه حجاب هم در این مبنا بود که به نظرشون میرسید که قانون فعلی مصوب 1392 به اندازه کافی نیست و باید در واقع تشدید مجازات رو شامل بشه. به همین دلیل هم تلاش کردن که لایحه جدیدی رو به تصویب برسونن که هم جریمه ها رو سنگین تر بکنه و هم محرومیت های اجتماعی و بقیه به اصطلاح سایر مجازات ها رو هم به اصل مسئله مجازات جریمه نقدی اضافه کنه.
خانم بنی هاشمی، این صحبت های آقای اژه‌ای زمانی داره مطرح میشه که هنوز چند روز نیست که از انتشار خبر درگذشت آرمیتا گراوند و بعدش مراسم تدفینش، حواشی که وجود داشت، چگونگی و دلایل درگذشتش میگذره که باز رئیس دستگاه قضا همچین صحبتهایی میکنه و تهدید میکنه مخالفان حجاب اجباری رو، متهم میکنه اونها رو حتی که در زمین دشمن بازی میکنید. این انتخاب چنین زمانی برای بیان این صحبتهای تهدیدآمیز به نظر شما چطور هستش؟
مسئله‌ای که برای آرمیتا گراوند پیش اومده، حالا فارغ از این که به اصطلاح مستنداتی منتشر شد یا نشد، مسئله شبهه در این هستش که افرادی حجابان که مشخص نیست به اصطلاح اینها کی هستن، آیا آموزشی دیدن ندیدن، حالا به هر ترتیبی در واقع حجابان هایی که تحت نظارت شهرداری هستن باعث درگیری میان اونها و دختر جوانی میشه. خب باید مسئله تذکر دادن در ارتباط با حجاب رو متوقفش بکنیم و در واقع این مسئله که باید یه بازنگری مجددی روش بشه، برای که همطور که یک بار مهسا امینی طبق همین مسئله با گشت ارشاد پیش اومد و جان خودش رو از دست داد، حالا میبینیم که یک سال و خورده‌ای بعد دقیقا یک دختر جوانی عین همون اتفاقی براش میفته که به اصطلاح مهسا امینی منجر شد به مسئله جنبش زن زندگی آزادی. به هر حال این مسئله در سطح جامعه مطرح میشه که اگر به اصطلاح یک بار دیگه تذکر دادن به حجاب منجر به مرگ یک جوانی شده یا یک نوجوان شده، آیا باید تدابیر جدید در این رابطه اتخاذ بشه؟ به همین دلیل هم به نظر میرسه که از نظر زمانی آقای اجرایی خواسته تاکید بکنه بر اینکه از مواضع خودتون نسبت به مسئله حجاب و حق پوشش کوتاه نیان و روی این مسئله تاکید داشته که در هر صورت ما علی‌رغم تمام اتفاقاتی که افتاده باید از همین ظرفیت‌های موجود استفاده بکنیم تا در واقع لایحه جدید به نوعی به کمک حال مسئولین نظام بیاد که در ارتباط با مسئله حجاب و حق پوشش بتونن محدودیت‌های بیشتری رو برای زنان و دختران جوان ایجاد کنن.
پگاه بنی هاشمی بود، حقوقدان ساکن آمریکا، و ارزیابی او رو میشنیدید از صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای که به دادستان‌ها و سایر مقام‌های قضایی گفته برخورد بکنن با مخالفان حجاب اجباری و منتظر تصویب لایحه حجاب نباشند. اما در حالی که مدارس ایران با کمبود نیرو و معلم روبروست، وزیر آموزش و پرورش گفته که 15 تا 20 هزار مدیر مدرسه به دلایل سیاسی و اعتقادی را برکنار کرده. جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته و پس از اعتراضات سراسری که در دانشگاه‌های ایران هم جریان داشت، با تفتیش عقاید استادان غیر همسو با سیاست‌های خود رو برکنار و حذف کرده. گزارش نسرین افشار رو بشنوید.
پس از روی کار آمدن رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش، در 5 ماه گذشته حدود 15 تا 20 هزار مدیر مدارس به دلایل سیاسی و اعتقادی از کارشان برکنار شدند. این آمار را جلال محمودزاده، نماینده اهل سنت مهاباد، در مجلس بیان کرده است. او با انتقاد از اخراج، تعلیق و برکناری گسترده مدیران مدارس میگوید خالص سازی در این دوره از دانشگاه ها تا آموزش و پرورش و دستگاه های اجرایی همچنان به شدت ادامه دارد. در زمانی که کادر آموزش و پرورش با کمبود قابل توجه مدیر و معلم مواجه است، حکومت برای ادامه بقای خود دست به اخراج و تعلیق مدیران و معلمان غیر همسو میزند. نجات بهرامی، نویسنده و روزنامه‌نگار و معاون سابق مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش:
جمهوری اسلامی خودش رو جان به در برده از یک خیزش ملی گسترده میبینه و به نظر من به دنبال یک انقلاب فرهنگی گسترده هست. این انقلاب فرهنگی رو ماهاست که شروع کرده، فقط هم در سطح آموزش و پرورش نیست، ما حتی در سطح سینما و هنرمندان هم اگه نگاه کنیم الان میبینیم که ممنوع الکار کرد تعداد زیادی رو. در وزارت علوم هم که ما شاهد هستیم بسیاری از اساتید دانشگاه تعلیق شدن، بازنشستگی پیش از موعد گرفتن، بسیار از دانشجوها با احکام سنگین مواجه شدن. در آموزش و پرورش هم مسئله رو به نظر من خود نهادهای امنیتی و در رأس اونها وزارت اطلاعات رقم زدن چنین برخوردهایی رو. به طور مشخص خب اینها در اعتراضات سال گذشته که مدارس نقش بسیار پررنگی داشتن، اینا لیستی از مدارس رو تهیه کردن، مدارسی که در اونها اعتراضاتی شکل گرفته یا اطراف مدرسه یا در داخل مدرسه دختران دانش آموز مقنعه برداشتن، شعار دادن، عکس‌های آیت الله خمینی و خامنه‌ای رو پاره کردن، اینها رو لیست کردن و مدیران اونها رو به هر حال به خود آموزش پرورش گفتن که باید عوض کنید. تعداد زیادی مدیر واقعا به خاطر همین مسائل امنیتی و مسائل سیاسی سال گذشته عوض شدن. اینها جایی نمیرن، اکثر اینها چون نیروهای رسمی هستن به صورت معلم، به صورت معاون یا در مدرسه دیگه به کار خودشون ادامه میدن، چون اخراج یک نیروی رسمی با استخدام قطعی بسیار کار پیچیده و پروسه سختی هست. تأثیر چندانی به نظر من در مدارس نخواهد داشت، غیر از اون سختگیری هایی که راجع به لباس دانش آموزان ممکنه اعمال بشه. مدیران جدید طبیعتاً مدیرانی هستن که به اون مقولات امنیتی و فرهنگی حکومت نزدیکتر هستن و سختگیری های بیشتری در این زمینه اعمال میکنن، اما فضای کلی تغییری نخواهد کرد.
به گفته محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، چالش کمبود معلم در سطح کشور جدی است. همچنان دست کم 68,000 معلم از دایره شاغلان در آموزش و پرورش خارج شده و 100,000 کلاس درس در ایران با کمبود معلم مواجه است. اما در طول یک سالی که از اعتراضات زن زندگی آزادی گذشته، فشار بر دانش آموزان هم به اشکال مختلفی افزایش داشته است. مسمومیت مشکوک به ویژه دختران دانش آموز در مدارس که از آذر ماه 1401 در مدارس دخترانه شهر قم آغاز و پس از آن به سراسر کشور گسترش یافت و در این مورد اما هیچ پاسخ دقیقی از سوی وزارت آموزش و پرورش شنیده نشد. در ادامه فشار و امنیتی کردن مدارس و کنترل دانش آموزان در مهر ماه سال جاری، وزارت آموزش و پرورش بخشنامه تقویت و توسعه فرهنگ اقامه نماز را به مدارس کشور ابلاغ کرد که مدیران مدارس بر اساس آن موظف می شوند در تمام دوره ها و پایه های تحصیلی در مدارس به مدت 30 دقیقه زنگ نماز اجباری داشته باشند. همچنین بر اساس نظر فعالان صنفی معلمان، حضور روحانیون در مدارس به ویژه طلاب زن در مدارس تهران و اجرای برنامه‌های مذهبی برای دانش آموزان بخش دیگری از روش‌های سرکوب و البته تبلیغ ایدئولوژیک در مدارس است. اقداماتی مانند نصب دوربین‌های امنیتی و شدت گرفتن برخوردهای انضباطی با کادر دانش آموزی و دانش آموزان هم نشانه هراس حکومت از اعتراضاتی با منشأ مدارس است. فعالان صنفی معلمان نیز معتقدند که اقدامات سرکوبگرانه حکومت از جمله اخراج، تعلیق و برکناری مدیران و بازداشت ده‌ها معلم و استخدام طلاب به جای آنها همگی به عنوان واکنشی به حضور فعال دانش آموزان در اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی در نظر گرفته می شود.
گزارشی بود از همکارم نسرین افشار. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، با وجود نیاز مبرم به خدمات درمانی به خاطر سر نکردن روسری باز هم به بیمارستان اعزام نشد. او تنها زندانی سیاسی نیست که آمدانه از سوی حکومت از خدمات درمانی محروم مانده است. فاطمه سپهری، فعال سیاسی، نیز با وجود عمل قلب باز به زندان بازگردانده شده است. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
نرگس محمدی برای دومین بار به دلیل سر نکردن روسری از خدمات درمانی محروم و به بیمارستان اعزام نشد. صفحه اینستاگرام خانم محمدی روز دوشنبه 8 آبان ماه اعلام کرد که او برای سی‌تی اسکن ریه و اکو قلب باید به بیمارستان اعزام می‌شد، اما زندانبانان اوین اجازه خروج او را ندادند. این زندانی سیاسی با اشاره به کشته شدن مهسا و آرمیتا به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری اعلام کرده که با وجود نیاز و ضرورت اعزام به بیمارستان قلب، حاضر به سر کردن روسری نیست و مسئولیت جان او با حکومت زن ستیز دینی استبدادی است. محروم کردن زندانیان سیاسی و عدم توجه حکومت و زندانبانان به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی و اجتماعی یکی از روش‌های معمول در جمهوری اسلامی ایران است. فاطمه سپهری یکی دیگر از زندانیان سیاسی است که پس از عمل جراحی قلب در هفته گذشته با وجود همه هشدارهای پزشکان، حتی پزشکان بهداری زندان، دوباره به زندان مشهد بازگردانده شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، توماج صالحی، هنرمند و رپر معروف ایرانی، بعد از یک سال بازداشت و شکنجه حالا نیاز مبرم به درمان دارد، اما او هم همچون بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی از این ابتدایی ترین حق خود محروم مانده است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا:
متاسفانه ما در شرایطی به سر می‌بریم که ممانعت از درمان زندانیان سیاسی به عنوان شکلی از شکنجه به کار برده میشه و ما شاهد این هستیم که در این رابطه هم زندانی سیاسی رو به شدت آزار میدن و اگر هم احتمالاً از امکانات بهداشتی درمانی زندانی برخوردار میشه، اون رو به عنوان یک امتیاز در نظر میگیرن. شاهد این هستیم که خانم فاطمه سپهری بعد از اینکه عمل جراحی انجام داده، دوران نقاهتش رو طی نکرده و در حالی که شرایط خیلی سختی رو داشته، به سرعت به زندان منتقل کردن. شاهد این هستیم که داوود رضوی کارگر زندانی با مشکلات چشمی جدی مواجه هست و برای خطر نابینایی او رو تهدید میکنه. همچنین خانم زینب جلالیان که مدت هاست در زندان هست و خب در این حال همین اخیراً متوجه شدیم که درمان خانم نرگس محمدی با خلل مواجه شده، برای اینکه او حجاب اجباری رو عملاً قبول نمی کنه. اینها همه در شرایطی هستش که جمهوری اسلامی موظف هستش که با زندانیان سیاسی چنان برخورد کنه که این افراد در خارج از زندان از موقعیت درمانی مناسب برخوردار باشند. این بر اساس قواعد نلسون ماندلا هست که باید شرایط زندانیان سیاسی شرایطی باشه که اون افراد در صورت آزادی هم از نظر بهداشتی درمانی میتونن ازش استفاده کنن.
عدم درمان زندانیان بیمار و رها کردن آنان به حال خود داستان تازه‌ای نیست. بسیاری از زندانیان سیاسی به دلیل عدم موافقت زندانبانان یا مرخصی درمانی یا استعلاجی در سالهای گذشته جان خود را از دست دادند.
گزارشی میشنیدید از کیانوش فرید، همکار من در رادیو فردا، در رابطه با مشکلات و معضلاتی که زندانیان سیاسی و عقیدتی دارند و خطری که برخی از اونها و بیشتر اونها رو تهدید میکنه، از جمله خانم نرگس محمدی که نیاز مبرم داره به اینکه اعزام بشه به بیمارستان، اما به خاطر اینکه حجاب اجباری رو رعایت نمی کنه ممانعت می کنند از رفتن او به بیمارستان.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به مکفت پتاخ اتخانیک نگد مدینه
و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشیم.
در این جنگ صحبت‌های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی‌ها، و صحبت‌هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه‌های اسرائیل.
تازه‌ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و یک گزارش دیگر هم باقی است. ماه اکتبر در جهان به عنوان ماه آگاهی رسانی در مورد سرطان پستان شناخته می شود و این ارتقاء دانش عمومی برای نجات جان افرادی که مبتلا هستند ممکن می شود. در ادامه گزارش هایی که رادیو فردا در این باره تهیه کرده، همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با دکتر فرین کمانگر، اپیدمی شناس و پژوهشگر سرطان در آمریکا، و نخست از علائم ابتلا به سرطان پستان از او پرسیده.
علائم بسیار متفاوتی داره، از جمله این که آدم حس کنه یک قده‌ای در داخل پستان هستش. بعضی وقتا پستان خودش بزرگ میشه بدون اینکه یک قده‌ای رو حس بکنید، و بعضی وقتا برعکس، حتی یک فرو رفتگی در پستان حس میشه. در بعضی سرطان‌های دیگه تغییر رنگ مشاهده میکنید، مثلا پوست پستان قرمز میشه، یا اینکه حالت پوست تغییر میکنه، مثل پوست پرتقال میشه، و بعضی وقتا شما میبینید که روش یک لایه هایی مثل این که پوستی که روش کیسه کشیدید داره وامیره، اینجوری شده. یکی دیگه از علائم سرطان پستان این هستش که زیر بغل یک وقتی شخص خودش یک قده ای رو حس میکنه یا دکتر یک قده ای رو حس میکنه.
آقای دکتر کمانگر، چگونه میشه از ابتلا به سرطان پستان جلوگیری کرد؟
خب بعضی از عوامل زندگی ما مهمه، مثلا الکل یه مقداری ریسک سرطان پستان رو میبره بالا. بنابراین این که الکل یا مصرف نشه یا خیلی کمتر مصرف بشه، وزن متناسب بتونیم نگه داریم، ورزش، اینا همش باعث میشه که سرطان سینه بیاد پایین. چیز دیگه‌ای که کمک میکنه این هستش که بعضی خانم‌ها بعد از دوره منوپوزشون شروع میکنن هورمون درمانی مصرف کردن. اون هورمون ها ریسک سرطان سینه رو میبره بالا. بنابراین اگر هورمون درمانی بعد از یائسگی استفاده نشه، اون هم احتمال بیماری میاد پایین. ولی از همه مهمتر واقعا ماموگرافی هستش. ماموگرافی باعث میشه سرطان پستان خیلی زود تشخیص داده بشه و هر چقدر زودتر تشخیص داده بشه، این درمانش بسیار 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 راحت تره. اگر کسی سرطان استیج یک داشته باشه، بالای 99% زنده میمونه بالای 5 سال و به طور کل درمان میشه. ولی اگر به استیج 4 برسه، شانس این که کسی بتونه بعد از 5 سال زنده بمونه فقط 30%. تفاوت رو نگاه کنید، 99% در استیج 1 در مقایسه با 30% در استیج 4. بنابراین ماموگرافی بسیار مهم هستش. برای خانم هایی که ریسک بسیار بالایی از سرطان دارن، مثلا همه تو خانوادهشون گرفتن یا مسائل ژنتیکی دارن، اونها خب باید چیزای دیگه‌ای هم در نظر بگیرن، از جمله این که شاید اصلا حتی به صورت پیشگیرانه پستانشون رو بردارن یا از سنین جوانی خیلی MRI و ماموگرافی انجام بدن و درمانهای هورمونی بگیرن که باعث بشه که سرطان درشون به وقوع نپیونده.
آقای دکتر، حالا خانم ها باید ماموگرافی رو از چه سنی آغاز کنن؟
عرضم به حضورتون که نظرها متفاوت. همه متفق القول هستن که قطعا از 50 سالگی به بعد باید ماموگرافی انجام بشه. حالا سال یک بار، بعضی میگن دو سال یک بار. ولی خیلی از انجمنهای پزشکی آمریکا در چندین سال گذشته بر این عقیده هستن که حتی از 40 سالگی هم مفیده و خیلی هم میگن از 40 سالگی شروع کنین و هر سال یه دونه ماموگرافی بگیرید. دلیل این که نظرها متفاوت هستش اینه که خب در سن 40 سالگی بالاخره سرطان پستان نادرتر هستش و میگن که این زحمت و این هزینه رو بر بیماران تحمیل نکنید که از 40 سالگی برن حالا هی ماموگرافی بگیرن و بعد بعضی وقتا بیوپسی بشن که اون بیوپسی هم بعضی وقتا هیچی نیست. ولی خیلی هم میگن نه، این که ما زود تشخیص بدیم به این قضیه میرسه. بنابراین به طور خلاصه خیلی هم میگن بالای 40 سال و هر سال، ولی همه معتقدن اگر 40 خورده سالتون هم نیست قطعا از 50 سالگی شروع بکنید و هر سال و یا دو سال یه بار انجام بدید. اینی که مهمه برای خانم هایی که ریسک خیلی بالایی دارن و ژنتیکلی مستعد به این قضیه هستن و با بسیار ژنتیک، اونها باید زودتر هم شروع بکنن. یعنی اونها شاید باید حتی از سن 25-30 سالگی شروع کنن، چون اونایی که در خانوادهشون هست ممکنه زودتر شروع بشه.
آقای دکتر کمانگر، به تازگی خبرهایی در مورد کشف روش جدیدی برای درمان سرطان سینه یا پستان منتشر شده. خبرها حاکی از اونه که بدون شیمی درمانی حالا میشه سرطان سینه رو درمان کرد. از این روش جدید از شما بشنویم.
این درست هستش. هر چقدر زمان گذشته نسبت به زمانی که من دانشکده پزشکی میرفتم خیلی سال پیش، واقعا درمانها خیلی پیشرفت کرده. هم درمانها ملایمتر شده و کمتر با پستان و عضلات و بعضی چیزا رو برمی‌دارن و هم خیلی بهتر و مفیدتر شده درمانها. البته اینطور نیست که همه سرطان‌ها رو بشه بدون شیمی درمانی درمان کرد. شاید حداقل 70% سرطان‌های پستان رو هنوز با شیمی درمانی درمان می‌کنن. ولی بستگی به این که نوع اون سرطان چی باشه، از کدوم نسج پستان بیاد، یا اینکه در چه استیجی باشه، 1 باشه، 2 باشه، 3 باشه، 4 باشه، یا اینکه عوامل دیگه‌اش چی باشه، خیلی وقتا ممکنه که اصلا شیمی درمانی استفاده نشه. تو 30% موارد شیمی درمانی استفاده نمیشه. مثلا با یه رادیوتراپی ساده و چند تا قرص هورمونی درمان میشه و تموم میشه میره. در کل ما چند روش مختلف درمانی داریم. شیمی درمانی هستش، رادیوتراپی هستش، جراحی هست، درمانهای هورمونی و درمانهای بیولوژیکی که به خود ایمنی بدن کمک میکنه که سرطان رو از بین ببره. و این رو میخوام مژده بدم که 1% بسیار بالایی از سرطانها درمان میشه. همینطور که قبلا عرض کردم خدمتتون، 99% سرطان‌های پستان که در مرحله یک یا حتی در مرحله اینسایتو که قبل از مرحله یک تشخیص داده میشه به طور کامل درمان میشن. استیج 2 90%شون درمان میشن. استیج 3 بالای 70% درمان میشن. و حتی استیج 4 که به جاهای دیگه متاستاز داده، احتمال داره که 30% اینا بالای 5 سال زنده بمونن. بنابراین خانم ها باید واقعا سعی کنن زود تشخیص بدن و به موقع درمان بگیرن و این درمان به صورت بسیار زیادی عمر رو میبره بالا.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با دکتر فرین کمانگر، اپیدمی شناس و پژوهشگر سرطان در آمریکا و درباره سرطان پستان صحبت میکرد. کم کم به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا هم نزدیک میشیم. مثل همیشه از شما میخوام که با ما در ارتباط باشید و دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و این شماره رو هم لطفاً یادداشت کنید. 2420-725-9740 این شماره واتساپ رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم و از شما خداحافظی میکنم.
زندگی نرمال حق هر کسیه.
تو این 40 سال تنها چیزی که نبوده عدالت.
کسی که مثل خود من این همه وطنش رو دوست داره توی فکرش این باشه که بره یک کشور دیگه.
در کنار مردم بودن یک سال دیگه
سلام به برنامه رادیویی تماشاگران خوش اومدین. کاری از گروه ورزش رادیو فردا. من مهسا باقری هستم و به همراه همکارم سعید پیرمحمویی در دقایقی پیش رو با شما خواهیم بود. بشنویم سرخط مهمترین خبرها در تماشاگران امروز دوشنبه 8 آبان ماه.
پاسخ تند یحیی گل محمدی به عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال.
جایگاه افراد عوض شده تو فوتبال و بزرگتر از دهنش صحبت کرده.
رأی نهایی فیفا برای پرونده بوسه جنجالی، لوئیس روبیالس برای مدت 3 سال از تمامی فعالیت‌های فوتبالی محروم شد.
و شب پرحاشیه در بندر مارسی، عادت تکراری هواداران مارسی با حمله خونین به اتوبوس لیون.
یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تساوی تیمش مقابل ملوان در هفته 8 لیگ برتر یک کنفرانس مطبوعاتی پرحاشیه داشت. گل محمدی که تیمش با تساوی مقابل ملوان صدر جدول رو به استقلال رقیب سنتیش واگذار کرده بود، حمله تندی به یکی از اعضای هیئت مدیره آبی پوشان داشت. علیرضا خانی عضو هیئت مدیره استقلال چندی پیش و در روزهایی که شایعه استعفای گل محمدی مطرح شده بود درباره مربی سرخپوشان گفت گفته بود بعضی ها هم هستن که به خاطر نقض شدن آپشن های قراردادشون قهر میکنن. این صحبت ها با واکنش گل محمدی همراه شد و در پاسخ به عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال حرفای تندی رو مطرح کرد.
جایگاه افراد عوض شده تو فوتبال و بزرگتر از دهنش صحبت کرده، بدونه چی داره میگه و به عنوان یه تفنگوه نمیدونه چی کار است تو استقلال، باید بفهمه و بدونه که راجعه تیم بزرگ پرسپولیس و دنهایی که اینجا کار میکنن محترمانی صحبت کنه، دفعه باید یه جور دیگه باید جواب شده.
از فوتبال ایران بریم به فوتبال اسپانیا. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا از محرومیت 3 ساله لوئیس روبیالس رئیس سابق فدراسیون فوتبال اسپانیا خبر داد. روبیالس که در مراسم اختتامیه جام جهانی زنان با بوسیدن لبهای جنی هرموسو بازیکن تیم ملی فوتبال زنان اسپانیا خبرساز شده بود، بعد از جنجال‌های زیاد از سمتش کنارگیری کرد. همچنین پیشتر فیفا هم روبیالس رو به طور موقت و تا زمان رسیدگی به این پرونده تعلیق کرده بود. امروز اما سرانجام رأی نهایی رئیس سابق و جنجالی فدراسیون فوتبال اسپانیا اعلام شد. به این ترتیب با حکم کمیته انضباطی فیفا، روبیالس با استناد به ماده 13 آیین‌نامه انضباطی به مدت 3 سال از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتبال محروم شد. همچنین به طور موازی پرونده روبیالس در سیستم قضایی اسپانیا هم در جریان و به زودی درباره او تصمیم گیری خواهد شد.
از فوتبال اسپانیا سری بزنیم به فوتبال فرانسه. فابیو گروسو سرمربی تیم لیون فرانسه در جریان حمله به اتوبوس این تیم پیش از دیدار با مارسی از ناحیه صورت آسیب دید. بنا به گزارش باشگاه چندین نفر با خشونت زیاد به اتوبوس حمله کردند و باعث آسیب شدید گروسو و دستیارش شدند. تصاویری از گروسو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که تمام صورت اون خون‌آلود بود و شیشه‌ای هم در صورتش وجود داشت. باشگاه مارسی با ابراز تأسف این حمله را غیر قابل قبول خواند. باشگاه لیون هم با اعلام بیانیه‌ای خواستار توقف خشونت در فوتبال فرانسه شده و گفته در صورت عدم توقف شاهد حتی اتفاقات جدی‌تری خواهیم بود. در این بیانیه اومده جای تأسف داره که هر سال شاهد خشونت و حمله در مارسی هستیم. مارسی در رده 10 و لیون در قعر جدول لیگ 1 فرانسه قرار دارن. اما در ادامه با همکارم سعید درباره حمله هواداران مارسی به اتوبوس لیون صحبت میکنیم. سعید، چرا طرفداران مارسی هر سال خبرساز میشن و تا این حد خشونت نشون میدن و کار به درگیری های فیزیکی میکشه؟
خب مهسا به نکته کاملا درستی اشاره کردی. چرا هواداران مارسی همیشه در فوتبال فرانسه جنجال ساز میشن و اینقدر خشونت و اینقدر درگیری های مختلف رو ما در خبرها داریم که مربوط به هواداران تیم مارسی هستش؟ خب ببین، در ابتدا در فوتبال فرانسه مارسی یعنی هواداران مارسی خودشون رو یک تیم قدیمی قلمداد میکنن و در واقع معتقد هستن که نماد فوتبال فرانسه همین تیم در واقع المپیک مارسی هستش. مارسی در دهه 90 مهسا یک مالکی داشته به نام آقای برنارد تاپی. برنارد تاپی خب یک قهرمان دوچرخه سواری بود و یک تاجر پاریسی که در اون دهه 90 به عنوان مالک این تیم معرفی میشه. روابط بسیار خوب و نزدیکی با رئیس جمهور وقت فرانسه داشته. دوره شکوفایی مارسی در دهه 90 خیلی سریع اتفاق میفته. این تیم جام‌های زیادی رو میبره و بعد به یک باره خب آقای تاپی دچار ورشکستگی مالی میشه و خب یه سری تخلفات در مورد نتایج تیم مارسی اتفاق میفته که خب بحث بسیار طولانی داره و خب یه سری جام‌ها از مارسی پس گرفته میشه. از اینجا به بعد میشه گفتش که یک نقطه‌ای بوده که هواداران مارسی بسیار هواداران تبدیل به هواداران خشمگینی میشن و بعد از اون رقابت تنگاتنگی که بین دو شهر در واقع بندری مارسی و پاریس به وجود میاد وجود داشته همیشه. خب که این اصلا به فوتبال ربط نداره، کاملا در مناسبات سیاسی و جغرافیایی دو شهر هستش. اما وقتی که تیم پاریس سن ژرمن رو مالکان قطری خریداری میکنن، از اینجا اختلافات مارسی و پاریسی ها بیشتر میشه و بعد این بحث پیدا میکنه به کل لیگ فرانسه، به نوعی که ما میبینیم که در پایان دهه 90 دیگه هواداران مارسی هواداران بسیار خشمگینی هستن. چرا که معتقدن در حق تیمشون اجحاف شده، چرا که معتقدن دیگه دوره فوتبال فرانسه، فوتبال باشگاهی فرانسه به سمت پاریس میره و به سمت شهرهای دیگه میره و حتی به سمت لیون میره که قهرمان شده و این یک خشمی رو در هواداران مارسی ایجاد میکنه که دیگه میشه گفتش که ریشه در عوامل فوتبالی نداره و کاملا به عوامل غیر فوتبالی برمیگرده و ما میبینیم که همیشه طرفداران مارسی در صدر اخبار درگیری ها در فوتبال فرانسه هستند. و البته این نکته رو هم فراموش نکنیم که در واقع فوتبال فرانسه، فوتبال باشگاهی فرانسه به نوعی در 10-15 سال گذشته در بحث هواداری بسیار فوتبال خشنی بوده.
خب سعید، همونطوری که خودت هم گفتی تو فوتبال فرانسه بیشتر از بقیه لیگ‌های اروپایی شاهد خشونت هواداران هستیم. دلیل این اتفاق چیه؟
خب بحثا همونطور که میدونید در فوتبال اروپا به هر حال هواداران فوتبال در انگلستان خیلی مشهور هستن به اینکه در واقع هر جا میرن جنجال‌های زیادی ایجاد میکنن، زد و خوردهای زیادی ایجاد میکنن. اما این سوال بسیار خوبیه که چرا در فوتبال فرانسه این اتفاق بیشتر افتاده؟ به خاطر اینکه من قبل از اینکه با هم صحبت بکنیم داشتم نگاهی میکردم که فوتبال در کشورهای دیگه، یعنی اون لیگ‌های معتبر اروپایی دیگه چه اتفاقی افتاده. بحث مفصلی هست، اما اونجا هواداران کاملا براشون بحث‌های فرهنگی زیادی رو ایجاد میکنه. فدراسیون‌های فوتبال و باشگاه‌ها موظف میشن که چنین کارهایی رو انجام بدن، نه به خشونت دارن. و اقداماتی که در سایر لیگ‌ها به خصوص در انگلستان ایجاد میشه، اون مکانیزمی که برای هواداری در نظر میگیرن، محرومیت‌های سنگینی که اونجا در نظر میگیرن، در فوتبال فرانسه نه اینکه اجرا نشده باشه، اما خیلی کمتر اجرا شده. و خب همین بحث هم باعث شده که ما می‌بینیم همچنان این بحث خشونت هواداری در فوتبال فرانسه بیشتر از سایر کشورها بوده.
ممنون از تو سعید که در مورد خشونت در فوتبال فرانسه برامون توضیح دادی. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و منهای ورزش امشب. 10 اکتبر برای فوتبال آرژانتین و همینطور اهالی ناپل روز مهمیه، روزی که دیگو مارادونا اسطوره فوتبال این کشور و یکی از اسطوره‌های فوتبال جهان متولد شد، فوق ستاره نابغه که جریان فوتبال در آرژانتین و جهان رو تغییر داد. مارادونا در 30 اکتبر 1960 در بوینس آیرس متولد شد و تنها 8 سال بعد تکنیک ناب اون مورد توجه باشگاه‌های بزرگ قرار گرفت. جام جهانی 1986 اوج درخشش مارادونا بود و یک تنه آرژانتین رو به قهرمانی جام جهانی رسوند. مارادونا دو بار رکورد نقل و انتقالات فوتبال جهان را شکست و بهترین دوران تاریخ باشگاه ناپولی را رقم زد. ستاره‌ای که دوران فوتبالش ترکیبی آمیخته با قهرمانی و حاشیه بود. دیگو مارادونا اسطوره محبوب دنیای فوتبال سرانجام در 25 نوامبر سال 2020 بعد در سن 60 سالگی در آرژانتین درگذشت.
اما برنامه ورزشی تماشاگران در همین جا به پایان میرسه و تا روزی دیگه که از طریق رادیو فردا دوباره با شما باشیم. خدا نگهدار.
چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان، شب سیاه و چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، شب سیاه و باد و باران، شب سیاه و ماه پنهان. نرو به من سایه های روی دیوار، ابرهای تیره و تار، کافه ها و دود سیگار، شب های تار دل بستی. چشم بیدار، شب سیاه و سایه تار، بهار ما گذشت شاید، بهار ما گذشت انگار.
موسیقی فردا
از دست میرم، نزار از ترس تنهایی بمیرم. دلم آواز کولی بار میخواد، دلم آغوش گندم زار میخواد. من از دل بستگی ها از گوشه چشم تو را افتاده بود. خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت. سه هر کشیدن یه دریا رو یه جرعه سر کشیدن، با چشم بسته آدم ها رو دیدن، به تو قبل از دراهی ها رسیدن. چه بدحال یه حس بی پرا زمین افتادن از بی تک یه گاهی، تصور کردن آی اشتباهی، رسیدن از سیاهی به سیاهی. خواب دیدم آسمون از چشم ما افتاده، خون من از گوشه چشم تو را افتاده بود. خواب دیدم سایه‌ای بودم که همراهی نداشت، توی خوابم یه فرشته بالهاشو جا گذاشت.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
مادر بینه نبینه، وای
عاشق نبینه داغت، مادر بینه نبینه، وای وای عاشق نبینه داغت.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
Body. Cause you.
باخته افسرده پریشان در بر بهترین داده این زندگی کوتاه را به تو بستم
من چی کردم امروز من چی کردم